جوایز کتاب محور که حدود 12 نفر از شاعرای خوب معاصر هستند. هم ترویجی خواهیم داشت هم نگاه تحلیلی.
بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای غلامرضا طریقی، شاعر و منتقد ادبی که در آن اکنون با کتابی شو در مقام معاون کمیته فرهنگی نمایشگاه کتاب در گام 35 همراه بودند. بی نهایت سپاسگزارم.
زنده باشید. خیلی خوشحالم.
خدا نگهدار.
پردم در مورد هوش و خلاقیت بود.
خیلی کتابای اینجا قشنگ.
مشکل کتاب
میخوام کتاب بخونم.
کتاب چگونه دنیا رو متحد کنیم که در مورد فلسفه برای کودکان نه که خیلی
بعدش مثلا ریاضی داشت دیگه.
من به الکترونیک علاقه دارم.
کتابی که برای مثلا برای درست دادنش مثلا برای درشت مثلا خوب باشه.
نماشی کتاب اومدم کتاب بخرم و این چیزا.
کتاب بازی.
خب اجازه میخوام که قبل از اینکه وارد بخش جدید بشیم یک خداحافظی داشته باشم با همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، با این نازنینان تا فردا و قرار ساعت 14:30 خداحافظی میکنم. اما کماکان همراه هستید شما عزیزان با کتابی شو که اون رو میتونید از طریق تلویزیون اینترنتی کتاب به آدرس kitab.tv ببینید. اما در بخش کتاب بازی مهمان عزیزی داریم، کوثر نظری، جان و بزرگوار و دوست داشتنی.
خب ما هم تشکر میکنیم از همکاران عزیزمون که میشه برنامه کتابی شو از محل 35مین نمایشگاه کتاب تهران تقدیم به شما کردن. خب اما دوستان عزیز شنونده، برنامه ساعت 24:01 در این لحظه تقدیم به شما میشه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی‌ترین شناخت است. امروزه در کنار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی امکان بیشتر حل معضلات و مسائل جامعه رو برای حرکت به سمت توسعه همه جانبه فراهم میکنه. لذا میتوان سرمایه اجتماعی را یک ثروت ملی در همه جوامع برشمرد که مسیر توسعه و پیشرفت را هموار میکنه. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01 سلام. با فصل نهم این برنامه در خدمت شما فرهیختگان هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد نژادپور فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی هوشمند هستند و در این برنامه با موضوع سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر اراده‌سازی‌ها در ایجاد موج‌های تقویتی در جامعه صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. سلام به حضور شنوندگان فرهیخته ایران، شنوندگان عزیز برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه. به فضل الهی دهمین برنامه از فصل نهم ساعت 24 و 1 دقیقه رو در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌های قبل رو ما با هدف همگرایی بین سه موضع علوم شناختی، رسانه و حکمرانی در حقیقت شروع کردیم، با این محوریت که بتونیم موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و مواردی که با این دو مورد مرتبط هست رو به سمع شما شنوندگان عزیز برسونیم. ما در دو جلسه قبل در خصوص توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و گزاره‌های مربوط به حدود و ثغور میزان رضایت صحبت کردیم. در خصوص توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر هر نوع انتخاب اطمینان بخش هم صحبت کردیم. امروز برنامه‌مون این هست که در حوزه انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی در ایجاد موج‌های تقویتی در جامعه صحبت کنیم و به این منظور دو تن از کارشناسان خوبمون رو دعوت کردیم که امروز در خدمتشون باشیم. جناب آقای محمد نژادپور فعال و پژوهشگر در حوزه‌های حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی هوشمند و زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های مثل هوش مصنوعی در عرصه‌های حکمرانی. ایشون مدیر پردیس نوآوری بنیان یکی از اپراتورهای کشور هستند. جناب دکتر نژادپور خیلی خوش آمدید. از سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. انشالله که گفتگو خوبی داشته باشیم. تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. و دوست و استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، که از ایشون هم خواهش میکنم خوشوبشی با شنوندگان عزیز ما داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
متشکرم. من با توجه به اینکه امروز ما هدفمون این هست که در خصوص انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی در ایجاد موج‌های تقویتی در جامعه صحبت کنیم و اراده به عنوان یک نیرو و توانایی درونی که انسان رو میتونه به سوی اهداف مورد نظرش در زندگی سوق بده و جهتگیری بکنه و همونطور که میدونیم برای هر زمانی که شروع هر کاری رو ما داریم هدف گذاری و بهانه تراشی میکنیم، در حقیقت ما داریم نیازمندی خودمونو به مفهومی به نام اراده نشون میدیم. در حقیقت علم روانشناسی ثابت کرده که عوامل خارجی و داخلی در تقویت و یا تضعیف اراده نقش دارن. حالا ما میتونیم اینو از جنبه های مختلف در نظر بگیریم. ابتدا من از جناب آقای دکتر داوودی خواهش میکنم که یک درآمدی به بحث برنامه داشته باشن که مسیر برنامه از نظر ایشون مشخص بشه و بعد هم در خدمت جناب آقای دکتر نژادپور باشیم که با توجه به تخصصی که در حوزه فناوری‌های نوظهور و بکارگیری اون و تأثیرشون در حوزه حکمرانی دارن، ایشون هم درآمدی بر برنامه رو داشته باشن. آقای دکتر داوودی خواهش میکنم.
ما در رابطه بین حکمرانی، حوزه شناختی و رسانه، یک ضلع چهارم رو هم باید اضافه بکنیم. این سه ضلع قابل رؤیته. هر سه فناوری دیوایس گونه‌ای دارن که آدم اینها رو میتونه ببینه. حکمرانی اثرش رو آدم میبینه، رسانه خودش رو آدم میبینه، و حوزه شناختی هم اونجا که دیگه تبدیل به کنشگری میشه، حالا در هر سطحش قابل رؤیته. اما یک لایه چهارم، یک ضلع چهارمی هم وجود داره که قاعدتا دیده نمیشه، یعنی هر کاری بکنیم دیده نمیشه، اما وجودش مستولی بر کل اون ساحات در واقع تلقی میشه، و اون هم بحث ضریب انگیزه برای وجود داشتن در سبد سهام این سه مسئله است. یعنی مسئله تحت عنوان رسانه چقدر انگیزه داره که در سبد اعمال حکمرانی خوب به واسطه عالی‌ترین قواعد شناختی منجر به افزایش سرمایه اجتماعی در همه ساحاتی که در برنامه های قبل هم راجع بهش صحبت کردیم داشته باشه.
آقای دکتر، خواهش میکنم که این ضریبی که در حوزه حکمرانی، در حوزه شناختی و در حوزه رسانه هست رو در ادامه فرمایشتون یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید. متشکرم.
این انگیزه ای که مفهوم تحت عنوان رسانه دارد، انگیزه ای که مفهوم تحت عنوان حکمران و حکمرانی دارد، انگیزه ای که اساسا ما می توانیم از متن و بستر حوزه شناختی استخراج بکنیم برای پیوند برقرار کردن بین این ارکانی که در واقع
بله،
وجود دارد.
بله.
پس مفهوم ما از انگیزه به سه کلمه خیلی مهم برمی گرده: توانی که اساسا اینها دارن. امکان داره رسانه انگیزه رو داشته باشه، اما انگیزه ای که تجزیه شده باشد یک به توان. آیا توانش رو هم دارد؟ صرفا داشتن یک اراده کمک میکنه به اینکه شما سبد سهامت رو از در واقع این مجموعه افزایش بدید. پس اولین نکته توانه که در حوزه توانیابی و در حوزه خود روش‌های تکنیک‌های توان، افزایش توان، کاهش توان، مساوی کردن توانت، هم تراز کردن توانت و همه اینها در واقع میاد و در اون متن و بستر خودش رو در واقع تعریف می‌کنه. مرحله دوم ضریب کنشگری در حوزه بازخوردگیری است. امکان داره رسانه حکمرانی و حوزه شناختی توان رو داشته باشند، امکان دریافت بازخورد رو نداشته باشند. پس بنابراین مجدداً از یک جایی به بعد دچار در واقع انحرافات میشن، به این معنا که ما تصورمون بر این باشه که میخواهیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم یا میخواهیم تثبیت کنیم. حالا یک عبارت سوم اینجا در حوزه بازخورد به وجود میاد: کاری کنیم که سرمایه اجتماعی کم نشود. زیاد شدن، تثبیت شدن، مستمر شدن فازهای بعدی است. پس چه بازخوردی رو ما داشته باشیم بر اساس اون توانی که در حوزه حکمرانی داریم ازش صحبت میکنیم؟ به واسطه قواعدی که از اون تحت عنوان تنظیم ادراکات و شناختها در واقع یاد میشه به کارگیری بشه. و مرحله سوم که مرحله بسیار مهمی است، اصل مرحله تجمیعه. ببینید، ما در مرحله تجمیع به این جنبندی میرسیم که در بازخوردی که گرفتیم و توانی که خرج کردیم جامعه به کدوم عنصر نیاز بیشتری داره. مثلا به عنصر برقراری ارتباطات دیجیتال الان نیاز بیشتری دارد، یا مثلا به چه میدونم راه رفتن زیر بارون، به خوردن بستنی قیفی سرد وسط زمستون نیاز داره، یا به خوردن آب داغ وسط تابستون. اساساً این مرحله سوم ما مرحله‌ای که ازش تحت عنوان سنجش خرد حکمرانی یاد می‌کنیم.
بله بله.
یعنی ما همه اینهایی که تا الان داشتیم یک طرف، اونجایی که می‌خوام بگیم خرد حکمرانی، حالا در مقام نظر فرمبندی خرد حکمرانان در مقام عمل، اونجایی که دیگه داره به عینیت در میاد، اون نیازی که داره اتفاق میفته تو چه سطحی است؟ یه سخنرانی و مقام معظم رهبری داشتن، سخنرانی خیلی جالب بود که آقا اساساً فضای مجازی امروز نیاز اول جامعه ماست. حالا ایشون پرسشی استفهامی مطرح میکردن،
بله.
پاسخ در درون خودش مستتر بود، یا نه مسائل معیشتی و اقتصاد امروز. پس اویی که در مقام حکم روایی میاد مثلا فضای مجازی رو بهش اولویت میدهد در مقابل این، داره به مخاطبش، به شهروندش، به ملت، به همه داره یک پیام میده. میگه ضریب خرد در تشخیص مسئله آن در حال از نظر من دچار نقصه. خب اینجا سرمایه اجتماعی دچار یک تزلزلی میشه. میگه من تشخیصم اینه که اولویت الان اقتصاده، تو تشخیصت اینه که فضای مجازیه. جنگ در ماوراه، نه جنگ در زمین. خب تو ماورا برو خودت واس خودت بجنگ. پس ما توی فتح بابی که داریم میگیم این فرایند نهایت منجر به این پرسپکتیو، این نقطه میشه که سنجش ضریب خرد حکمرانی چقدر میتواند انگیزه بدهد در افزایش سهم هر کدوم از این اجزایی که عرض کردم.
متشکرم.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. سرمایه اجتماعی و انگاره های مبتنی بر اراده سازی ها در ایجاد موج های تقویتی در جامعه رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
تأثیر این فناوری ها رو جناب دکتر نژادپور اگر فرض کنیم که الان نشون میده که نیاز جامعه حوزه فناوریه، با توجه به این حوزه جناب علی بفرمایید که چطور ما میتونیم این نیاز رو تبیین بکنیم و از چه ابعادی نیاز به فناوری، به ویژه مثلا فناوری های باب مثل فناوری هوش مصنوعی، مثل فناوری های IoT، فناوری اینترنت اشیا، فناوری های ماهواره ای، اینها الان چه جایگاهی دارن تو اثر بخشیش بر حکمرانی؟
بله، آقای دکتر داودی فتباب خیلی خوبی داشتن در زمینه خرد حکمرانی برای ایجاد انگیزه لازم در ایجاد موجهایی که توی جامعه داره شکل داره میگیره. واقعیتش اینه که اگر ما بخوایم ضریب تأثیر موضوعات فناورانه رو در این حوزه‌ای که آقای دکتر اشاره بهش کردن بگیم، خب اختلافاتی هست که آیا به طور اخص فضای مجازی و مجموعی از فناوری‌هایی که فضای مجازی رو تشکیل میدهند آیا ساحت حکمرانی دارند یا ابزاری برای حکمرانی هستند و وجوه این حکمرانی چگونه است که اگر حکمرانان ما خردهای لازم رو داشته باشند به گونه‌ای که بتوانند این موضوع رو درک درستی ازش داشته باشند، اون وقت میتونن تصمیمات درستی بگیرن بر اساس آن چیزی که به هر حال بچهای علوم ارتباطات مطرح میکنند، ارتباطات اجتماعی صحبت میکنند. کامل ترین و جامع ترین حالت انتقال پیام زمانی است که حداقل 5 مؤلفه مثل محتوا، تماس، دیداری، شنوایی، بویایی حتی به یک کاربر منتقل بشه. ببینید در دهه 1970 برای اولین بار توسط دانشمندان حوزه و ارتباطات اجتماعی و علوم ارتباطات تئوری مطرح شد که برای تأثیرگذاری حد اکثری یک رسانه پیام داره باید داره وجوه مختلفی باشه، یعنی علاوه بر محتوای متنی که بخش در حقیقت خواندنی این قصه هست، حتما باید عوالم دیداری، بخش‌های شنوایی، حتی ارتباطات لمسی، بویایی و چشایی هم تحت تأثیر قرار بگیره. در اون صورت ما اون رسانه رو یک رسانه کامل میدونیم تو این قصه.
یعنی منظور شما اینه که رسانه بتونه به ابعاد مختلف وجودی انسان تأثیر همزمان بذاره، یا این تأثیرها همزمان هم میتونن نباشن ولی باشن؟
باید کپسوله شده باشه در عوالم مختلف شناختی انسان. من یه مثال بزنم، ما از سالها قبل علمایی که به هر حال شاید امروز ما اون موقعش نمیتونستیم اینجوری بیان کنیم، رسانه‌ای رو به نام هیئت مطرح کردن. شما می‌بینید در رسانه‌ای مثل هیئت ما هم فرد می‌رود اونجا، مستمع هست، می‌بینه، یک دفعه با یک فضایی به نام مثلا سیاهی روبرو میشه که هیئت رو سیاه میکنن و یک حس و حال دیداری خاصی به وجود میاد. در هیئت چای پخش میکنن، در هیئت بعد هیئت غذا میدن. به یه عبارت اون پیام ابو عبدالله الحسن و پیام عاشورا در یک بسته ای از عوالم شناختی که در دهه 70 اینها شناسایی شد و اعلام کردن پیامی کافی و جامع است که و تأثیرگذاری بالایی در سطح معنا در ذهن مخاطب میگذاره که بتونه همه این عوالم رو داشته باشه. و ما شاید کاملترین رسانه هایی که داشتیم همین عوالمی مثل مسجد، رسانه مثل مسجد یا رسانه مثل در حقیقت هیئت بوده. خب فناوری در اون زمان هنوز امکان تبلور این قابلیت رو نداشته. امروز ما میبینیم که میشود با فناوری هایی که به وجود اومده تمام این وجوه ادراکی انسان رو تحت تأثیر قرار بدیم. با اومدن فناوری‌های متاورس شما می‌بینید که اولا فضای دیداری دو بعدی به فضای سه بعدی تبدیل میشه. فضای شنیداری از حالت یک نواخت یکسان، از یه بلنگو یکسان، به صورت صدای سه بعدی و چپ و راست و چند وجهی داره پخش میشه. شما با استفاده از دستکشایی که میتونید دستتون کنید میتوانید ادراکات لمسی از اون فضا داشته باشید. گرمی، سردی، زبری، نرمی، سنگینی، سبکی یک موجود رو ببینید و بشنوید در اون محیط رسانه‌ای که برای شما خلق میکنن. شما حتی بو رو هم امروزه فناوری‌هایی هست که میتونن منتقل کنن. یعنی اگر یک بوی رو در اینجا ما داشته باشیم، سنسورایی هست که ترکیبی از این بوها رو آنالیز میکنه، شناسایی میکنه، در قالب یه تعداد رشته بیت اینو به اون ور دنیا میفرسته، دستگاه دیگری در همون ور دنیا با استفاده از تولید کنندگان عطر و ترکیب این چند تا عطر میتونه در حقیقت همون بو رو منتقل کنه. از طرفی حتی حوزه چشایی هم امروزه داره منتقل میشه به اون یک فناوری توی مدسه. بنابراین ما امروزه با فناوری های روبرون میشویم که اینا نزدیک شدن به اون حوزه ارتباطات اجتماعی که دهه 70 برای اولین بار توسط دانشمندان ارتباطات اجتماعی در حقیقت مطرح کردن. این حوزه انقدر اهمیت داشته که یه شرکتی به نام فیسبوک که شما میدونید 3 تا پلتفرم بزرگ بین‌المللی رو داره، پلتفرم شبکه اجتماعی فیسبوک، پلتفرم شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیامرسان واتساپ متعلق است به فیسبوک. بله. حتی سیستم در حقیقت سامانه پیامرسان متن باز سیگنال هم که خیلی از متخصصین تو جامعه فکر میکنن یک چیز متعلق به جای دیگریه، اون هم متعلق است به شرکت فیسبوک. شرکت فیسبوک 2 سال قبل اومد مدیر عاملش در یک فضای رسانه‌ای بزرگ و با یک جنجال و با یک هیاهوی خیلی بزرگ اعلام کرد که خب من به این جنبندی رسیده شرکت متا برای بقای در این فضا. ببینید شما فرض کنید که حالا این 3 تا رسانه بزرگ بین المللی با چندین میلیارد یوزر رو شما کاربر رو در دست دارید.
بله.
تحلیل اون بیانگر این است که ما به چه سمتی داریم میریم. مدیر عاملش آقای زاکربرگ اعلام میکنه که من به این جنبندی رسیدم که نسل بعد ارتباطات و تأثیرگذاری رسانه‌ای با فناوری‌های فعلی به پایان رسیده و ما داریم گذر پیدا میکنیم، ترانزیشن پیدا میکنیم به یک نسل بعد و من از همین الان باید این فضا رو به همه پلتفرما و کارکنان و حتی مشتریان منتقل کنم. بنابراین اسم شرکت رو عوض میکنه، از فیسبوک تبدیل میکنه به متا. آرم شرکت رو عوض میکنه، یه آرم ویژگی خاصی داره. آرم شرکت متا رو اگه امروز شما دقت کنید هم نمادی از علامت بی‌نهایت توش داره و هم نمادی از یک نگاه عینکی داره، یعنی یک نگاه جدید به بله. رسانه تو این قصه. و بعد این شرکت شروع میکنه فناوری‌های این حوزه رو شروع میکنه توسعه میده. شما الان کلیپ هایی که آقای زاکربرگ داره فناوری‌های نسل بعد این قصه رو داره براش میارن و آزمون میکنه، شما میبینید که چقدر تأثیرگذاری این فضا رو داره شرکت دنبال میکنه. ما با یک پدیده مواجه هستیم در آینده که این پدیده و این فناوری ها همه ادراکات ما رو اولا به عنوان یک انسان تحت پوشش قرار میدن و جامع ترین فضای رسانه‌ای رو برای ما خلق میکنن. این فضای رسانه‌ای به گونه ایست که همونطور که آقای دکتر داوودی فرمودن باعث می شود اولا ادراک ما از اون محیط اجتماعی به میزان حد اکثری ارتقا پیدا کنه. پیامی که قرار بوده توسط اون رسانه به ما منتقل بشه به صورت حد اکثری خواهد بود و بعدش هم به همین دلیل انگیزهی که در ما تولید میشه، باورهایی که در ما تولید میشه و در نهایت منجر به خلق اراده می شود بسیار در سطح حد اکثری خواهد بود. شما این موضوع رو امروزه توی حتی فیلم‌هایی که به صورت علمی تخیلی هم از این فضا در واقع ساخته می‌شود می‌بینید که حالا انشالله من در ادامه اگر صلاح شد خواهم گفت.
متشکرم.
نمایش تهاجم فرهنگی از تاریکخانه‌های فضای مجازی.
فضای مجازی یه چیزی نیستش که مثل یه آب روونی آدم بتوانه هر جور که می‌خواد از اون استفاده بکنه. دیگران دارن این آب رو به یه سمتی هدایت می‌کنن که خودشون اونا دارن مدیریت میکنن این فضا.
بر اساس اسناد ادوارد اسنودن اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم در مقابل. ما نمیتونیم مردممون رو که با فضای مجازی ارتباط دارن به بی پناه رها کنیم.
آمار قابل تأمل، اکنون 20% فضای اینستاگرام در اختیار ترویج دهندگان مد و لباس است.
نکته جالبش اینه که این 20% 60% از دنبال کننده های شبکه اینستاگرام رو به خودشون اختصاص
داده. عوامل مسلط بین المللی تو این زمینه ها به شدت فعالن. لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده ها و امثال گوناگون هزاران کار داره انجام میگیره روی فضای مجازی. ما برای خاطر اینه که رو مسئله شبکه ملی اطلاعات بنده این همه تاکید میکنیم. امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز درگیرن با فضای مجازی. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون و به نفع ارزش‌های مورد نظر خودشون یکی دوتا نیستن. بهترین کشورها، قویترین کشورها تو این زمینه‌ها خط قرمز دارن، راه نمیدن.
اونی که آقای ترامپ به عنوان نگرانی‌های ایالات متحده از دزدی و تقسیم این اطلاعات شخصی کاربران ایالات متحده با حکومت کمونیست چین صحبت می‌کنن، حرف کاملا نامعقولی.
ما هم باید کنترل کنیم. این کنترل کردن معناش این نیست که ما ملت رو از فضای مجازی محروم کنیم. نه، معناش این نیست. ما چرا باید اجازه بدیم اون چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ماست به وسیله کسانی که بدخواه ما هستند در داخل کشور توسعه بدیم؟
ساعت 24:01.
من خواهش میکنم آقای دکتر داودی با توجه به اینکه انتهای فرمایششون رو توی مرحله قبل به بحث سنجش ضریب خرد حکمرانی و توجه به مواردی از جمله فناوری که آقای نژادپور در حقیقت در مورد حوزه فناوری به شکل عام توضیح دادن و آثارش و بنا دارن که بعد حالا یه مقدار تخصصی تر توضیح فناوری و تاثیرش بر سرمایه اجتماعی صحبت کنن. آقای دکتر داودی من خواهش میکنم اون بحث تزلزل سرمایه اجتماعی و مشکلی که در حکمرانی پیش میاره و لطفاً ادامه بدید تا مسیر بحثمون رو انشالله به شکل همگرایی داشته باشیم. بفرمایید.
من ازم رو در یک پیوندی با فرمایشات آقای نژادپور پیش میبرم. ببینید، ما 5 سال گذشته رو صرف مطالعه بر روی الگوریتم های رفتاری تکنولوژی کردیم. در اینستاگرام چه الگوریتمی رو اینها بهش رسیدند که دارند روش کار میکنند که بتونن روی رفتار مخاطبشون در واقع مؤثر واقع بشند؟ فیسبوک همینجور و قصه الهازا. یه رابطه ای رو پیدا کردیم. این رابطه رو من خیلی خلاصه میگم، عرضبنده قدر مطلق نیست، اگر نقیصه هست شما حتما تکمیلش بفرمایید. فیسبوک سرزمینه، جاییه که سرمایه اجتماعی را تولید میکند. اینستاگرام جاییست که به اون سرمایه قدرت میدهد، یعنی رابطه استمراری سرمایه اجتماعی شبکه های ایجاد شده بین تشخیصی در فیسبوک در اینستاگرام تبدیل به پرووایدر میشن. بنابراین ما اینجا یک مفهومی رو داریم تحت عنوان حکمرانی متأثر از، در کنار حکمرانی مؤثر بر. پس بنابراین فیسبوک حکمرانی متأثر از رفتار در واقع ملت کشوری به اسم فیسبوکه. اینستاگرام میخواد مؤثر بر این فرایند بشه. پس در واقع فیسبوک بیشتر ریسیوره، اینستاگرام بیشتر سندره. یعنی با این نگاه اگر به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم جنس حکمرانی دوتا کار میتونه انجام بده. یا خودش رو در حدود و ثغور نظری نگه داره که حالا به تعبیر خودمون بخوام یه مقدار چاشنی طنز هم بهش بدیم، به نقطه‌ای میرسه که مجبور بگه با گریه نمیشه فاصله ها رو پر کرد، حالا بشین شب تا صبح، صبح تا شب قصه بخور. یا اینکه نه، بیاد بره فرایندی رو تعریف بکنه که بتونه این رو منتقل کنه. فیسبوک محل تجمع کشورشه،
3.5 میلیارد آدم.
دقیقاً. اینستاگرام محل به کارگیری اون اجتماعات، واتساپ محل ارتباط برقرار کردن درون و برون اون کشوره.
حلقه های یک زنجیره هم.
احسنت. که این باعث غلظت مفهومی تحت عنوان چسبندگی، همبستگی و پیوستگی سرمایه اجتماعی شکل گرفته در این فرایند. حالا نکته جالبش اینجاست، من میخوام اشاره کنم به فرمایشات آقای دکتر. صنعت پیوستگی